دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسامه بن لادن که دنیا او را طراح اصلی حملات سپتامبر 2001 به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌شناسد، هفته گذشته پس از یک دهه زندگی پنهان به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. اقدامی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را اجرای عدالت توصیف کرد. حملات سپتامبر 2001 در آمریکا نزدیک 3000 کشته بر جای گذاشت و آغازگر سلسله تحولاتی بود که هنوز که هنوز است جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه درگیر آن است. آمریکا اندکی پس از حملات به دنبال یافتن بن لادن و همراهانش به افغانستان لشکرکشی کرد و حکومت طالبان را که در آن زمان بن لادن و القاعده پناه داده بود از مصدر قدرت به زیر کشید. اما پس از گذشت یک دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، دو همسایه شرقی و غربی ایران ادامه دارد و همزمان القاعده هم که شاخه های آن در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و آفریقا گسترش یافته، هنوز گاه و بیگاه به تهدید منافع کشورهای عربی می پردازد. در این میان جمهوری اسلامی ایران هم هرچند یک بار متهم است که پنهانی کمک‌هایی را در اختیار القاعده و طالبان قرار می‌دهد و از جمله پناهگاه شماری از اعضای القاعده پس از حمله آمریکا به افغانستان بوده است. کشته شدن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار القاعده چه پیامدی برای جهان دارد؟ چه پیامدی برای خاورمیانه و چه پیامدی برای ایران؟ پرسش‌های کلیدی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و فعال فرهنگی، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر. و در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون. آقای ایرج گرگین، پس از واکنش‌های اولیه به کشته شدن اسامه بن لادن و گردهمایی خودجوش عده‌ای از شهروندان در واشنگتن و بگومگوی اولیه در مورد علت عدم انتشار عکس جسد اسامه بن لادن و دفن کردن جسد در دریا، حالا که القاعده و طالبان افغانستان خودشون پذیرفتن که اسامه بن لادن کشته شده، برآورد ناظران از این رویداد و نحوهی که مسئولان آمریکا در رسانه‌ای کردن و اون برگزیدن چیه؟
سالای بی پاسخ مونده هر روز مطرح میشه که چطور بن لادن 6 سال در خونه در قلب نظامی ترین منطقه پاکستان ابوتاباد زندگی کرده و کسی از اون خبر نداشته. ولی همچنان که میدونید مهمترین خبر هفته گذشته کشته شدن او بود و این بحث ادامه داره. بن لادن پیش افکار عمومی آمریکاییان به دلیل اینکه عامل قتل بیش از 3000 تن در جریان حمله به برج‌های نیویورک شناخته میشد، پیشاپیش محکوم به اعدام شد و ابراز خوشحالی گروه‌های زیادی از مردم آمریکا در واقع به خاطر این بود که او به گونه‌ای اعدام شد و این اعدام مورد قبول مردم قرار گرفت و آنها را شادمان کرد. منتهی اقدام به حمله به برج‌ها که عامل اون بن لادن شمرده میشه، دو جنگ پرتلفات و پرهزینه رو به آمریکا تحمیل کرد. ده‌ها هزار تن تلفات از آمریکاییان و عراقی‌ها و افغان‌ها به جا گذاشته، خزانه آمریکا رو تهی و ورشکست کرده و هنوز این جنگ و گریز ادامه داره. بنابراین این سال‌ها سال‌های اساسی است که الان مورد توجه محافل مطبوعاتی و سیاسی اجتماعی است که از این به بعد چه باید کرد؟ آیا 90 هزار سپاهی آمریکا در افغانستان بعد از کشتن بن لادن همچنان باید باشند؟ اگر هدف اصلی آمریکا مبارزه با ریشه‌کن کردن القاعده و بن لادن بوده؟
آقای منصور فرهنگ، حتی پیش از اعلام کشته شدن بن لادن، عده‌ای از ناظران بر این عقیده بودند که دوران اسلام‌گرایی از یک دهه پیش به این سو سر آمده و مقابله نظامی که آقای گرگین الان اشاره کردن بهش با القاعده و طالبان، خاورمیانه و جهان رو وارد دوران پسا اسلامی کرده و این رویدادهایی که در خاورمیانه در چند ماه اخیر و همینطور آفریقای شمالی شاهدش بودیم، شاهدی بر این امر تلقی میشه. با تهدید تازه القاعده در پی پذیرش صحت خبر کشته شدن بنیانگذارش، آیا تفسیری دیگه قوت خواهد گرفت حاکی از تجدید حیات اسلامگرایی یا نه؟
بن لادن دو تا شخصیت به هم پیوسته داشت، یک شخصیت تروریست و اعمال تروریستی او نوعی ارضاء انتقام‌جویی بخشی از مردم در جهان اسلام به طور عام و کشورهای عربی به طور اخص بود و تردیدی نیست که اقدامات تروریستی بن لادن یا گروه‌هایی که به هر حال با او احساس خویشاوندی می‌کنند برای آمریکا هزینه‌های سنگین مادی و انسانی داشته، همونطور که آقای گرگین توضیح می‌دادن. شخصیت دوم بن لادن، او به عنوان یک ایدئولوگ معروف بود، یعنی معرف بینشی که به مردم محروم و گرفتار احساس حقارت و ضعف در کشورهای اسلامی که زیر سلطه استبداد زندگی میکنن امید مدینه فاضله میداد. و خب تردیدی نیست که این نوع ایدئولوژی ها در اوائل امر میتونن برای مردم جذابیت داشته باشن. منتها واقعیت امر اینه که این ایدئولوژی ها با گذشت زمان نمیتونن فقط با شعار به جذابیت خودشون ادامه بدن و در مرحله نهایی نتیجه بخش بودن این نوع ایدئولوژی هاست که میتونه جذابیت اونها رو نهادینه بکنه. تردیدی نیست که این ایدئولوژی در 20 و چند سالی که مطرح بوده جز ویرانی و خرابی و بدبختی هیچی بار نیاورده، یعنی در عمل جز فساد و خشونت هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداده، بنابراین جذابیت اون رو به افوله. از طرف دیگه اسامه بن لادن به عنوان یک تروریست حامیانی داشته که اینها شبکه‌هایی در دنیا تشکیل دادن که الزاماً این شبکه‌ها از یک مرکزیتی هم دستور نمی‌گیرن و هیچ بعید نیست که در شهرهای مختلف دنیا از جمله خود آمریکا این سلول‌ها مخفی هنوز هم وجود داشته باشن و باز هم اقدامات تروریستی بکنن و لطمه‌ای بزنن، ولی تردیدی نیست که تحولات اخیر خاورمیانه به خوبی نشون میده که ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی هایی که امید مدینه فاضله میدن و فکر میکنن که راه حل تمام مسائل مدرن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو پیدا کردن، اینها جذابیت خودشون از دست دادن و جذابیت دموکراسی و کثرت‌گرایی خصوصا برای نسل‌های جوان در جهان سوم به طور عام و خاورمیانه به طور اخص که جمعیت دو برابر شده در این 30 سال افزایش پیدا کرده. بنابراین بن لادن میره که به عنوان یک واقعه تاریخی مورد بحث و تحلیل قرار بگیره و نه به عنوان یک خطر ایدئولوژیک که امروز جذابیتی برای توده های مردم داشته باشه. ولی عناصر تروریستی حامی او بعید نیست که در آینده هم دست به جنایاتی بزنن که قربانیان اونها اکثریتشون میتونن حتی مردم مسلمان باشند.
آقای رسول نفیسی، در پی اعلام خبر کشته شدن بن لادن، مؤسسه پژوهشی و مشورتی کرونوس که وابسته به کنگره آمریکاست در گزارش جدیدش صحبت از تماس نزدیک و رو به افزایش میان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و القاعده به میان آورده با هدف مقابله با آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی. این گزارش تا چه حد در محافل تصمیم ساز سیاست خارجی واشنگتن جدی گرفته شده؟
در مرحله اول باید گفت که عناصری که این خبر رو ایجاد کردن و تولید کردن در کنگره که بعضا من اونها رو میشناسم تا حدی رعایت انصاف رو ممکنه نکنن. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که ارتباط بین قدس و القاعده چیز تازه نیست. اگر خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی بود در 1997 فکر میکنم بود که در ایران یک کنگره تشکیل دادن و از تمام این زعمای مبارزات اسلامی و جهاد اسلامی دعوت کردن که در ایران تشکیل کنگره بدن و من خاطرم هست که باز وقتی که اینجا از یکی از افراد وزارت خارجه ایران پرسیدن راجع به این موضوع در یک مصاحبه ای، ایشون گفت که ما که به اینا اسلحه نداریم، که فقط با اینا حرف زدیم و بحث کردیم، اینا هم ایرادی نداره. و این البته قبل از جریانات سپتامبر بود که حساسیت اینقدر نبود. بنابراین بیشک ارتباطاتی بین نیروی قدس و نیروهای دیگه که در خاورمیانه و آفریقای شمالی فعالان وجود داره و دولت ایران هم انکار نمی کنه که ارتباطات رو حفظ می کنه با این نیروهایی که نیروهای غیر دولتی مسلح هستن ولی اثرش روی سیاستگذاری در آمریکا چیست؟ این فرض قبلا بوده در کنگره، این فرض قبلا به خصوص در میان جناح راست کنگره و دولت آمریکا اصلا احتیاجی نداره که هیچ نوع بیانیه و شهودی براش بیاریم، و در واقع اون تصوری که از ایران وجود داره تصور نمی‌کنم بدتر از این بشه. بنابراین این خبر جدید هم باعث ایجاد مخاطره خاصی بر ایران نخواهد شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرگین، بعد از اما و اگرهای اولیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره صحت خبر کشته شدن بن لادن، این موضع‌گیری تازه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران که این رویداد نشون داد برای مقابله با یک فرد احتیاج به لشکرکشی نیست، چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه جمهوری اسلامی ایران به پیامدهای این رویداد و ابراز امیدواری او درباره استقرار صلح و آرامش در منطقه؟
این موضوع در خود آمریکا هم به شدت مورد بحث هست. اگر هر روز به رادیوها و تلویزیونها توجه بکنید و روزنامه رو بخونید، دقیقاً همین مسئله از سوی برخی از ناظران مطرح میشه که الان ثابت شد که یک گروه زبده و اطلاعات امنیتی جاسوسی می توانند از پس یک جریان تروریستی بران و در نتیجه لشکرکشی به یک کشور دیگر برای از بین بردن یک سلول تروریستی یا تروریسم مسئله اساسی نیست. بنابراین ایشون که این رو گفتن، در واقع این بحث در اینجا هم جریان داره و طرفداران بسیاری داره و من تصور میکنم دولت اوباما با همین مسئله در ماه‌های آینده روبرو خواهد بود که چگونه بخشی از نیروهای آمریکایی با سرعت بیشتری و ناتو با سرعت بیشتری از افغانستان خارج بشن. از طرف دیگه همینطور که میدونید شایعاتی درباره مذاکرات با طالبان و سازش طالبان با دولت افغانستان شنیده میشه و اینکه نیروهای نظامی از اینکه آمریکا و متحدانش افغانستان رو ترک کردن یک دولت مشترک از دولت افغانستان و طالبان تشکیل خواهد شد و این هم احتمالش زیاد هست. البته زنها و آگاه‌ترین بخش جامعه افغانستان از یک چنین آینده و چیزی در جامعه خودشون هراس دارن و معتقدن که 10 سال جنگ با طالبان اگر با چنین نتیجه‌ای پایان پیدا کنه، برای اونها جز ادامه محرومیت و بدبختی‌هایشون زیر یک حکومت طالبانی چیزی به ارمغان نخواهد بود. تنها تعداد بیشتری از افراد متعصب و به اردوی طالبان رونده و نهضتی را در دنیا به راه انداخته که القاعده نام گرفته. همونطور که آقای فرهنگ گفتن، در هر جایی که اقدام تروریستی و آدم کشان صورت بگیره به نام این گروه تشکیلات و سازمان مشخصی هم نداره تمام میشه. القاعده همطور که آقای فرهنگ گفتن یک طرز تفکری شده که به نظر من به صورت لولوی سرخرمنی در آمده از یمن تا لندن که توانسته مغزهای خام یا ایدئالیست متعصبان افراطی رو جذب خودش کنه. ولی در پاسخ به پرسش که گفتید، بله، این مسئله است که در ماه‌های آینده بسیار مورد بحث قرار خواهد داشت و امید این که دولتی در افغانستان تشکیل بشه و این مسئله حل بشه مورد بحث محافل سیاسی آمریکا هم هست.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به امکان ایجاد تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان. از سوی دیگه کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان، کشور متحد آمریکا، هم تقاضای افکار عمومی آمریکا برای خواستن توضیح از عملکرد دولت و ارتش پاکستان رو به افزایش گذاشت و هم پیشبینی مسئولان افغانستان در این باره رو که بن لادن در خاک پاکستان پنهان شده و نه افغانستان روش مهر تایید گذاشت. اینها چه پیامدی داره برای مناسبات مثلث واشنگتن اسلام آباد کابل؟
ببینید، اون چیزی که ما با مطالعه تاریخی جنگ به دست میاریم اینه که در بسیاری موارد انگیزه هایی که جنگ رو آغاز میکنه با انگیزه هایی که به ادامه جنگ میانجامه با هم تفاوت دارن. اولین کسی که این تحلیل رو ارائه داد در 2500 سال قبل بود که جنگ بین آتن و اسپارتا شروع شده بود و هنوز هم این واقعیت وجود داره. ادامه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان امروز بیشتر مربوط به اعتبار جهانی خودشونه. یعنی طوری میخوان از اونجا بیان بیرون که به حیثیتشون، به موقعیتشون، به طور کلی به هژمونیشون در دنیا لطمه نخوره. و پاکستان و آمریکا اینا در ضمن اینکه منافع مشترکی دارن، اهداف متفاوتی هم دارن. اینها در واقع مؤتلفینی نیستند که از جد هدف و وسیله هماهنگی داشته باشند. به همین دلیل که ایران هم دارای اهداف بسیار، از یک طرف با آمریکا احساس هماهنگی داره. 100% ایران از اینکه بن لادن کشته شده خوشحاله، برای اینکه او به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک برای ایران از بین رفته و میدونستن ایرانی ها که در ضمن بن لادن معرف نوعی فرقه ای از سنیست که سخت با شیعه ها در تقابل هستند. ولی در این حال اگر کشته شدن بن لادن بخواد به ادامه حضور آمریکا یا قدرت آمریکا یا ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بیانجامه، ایران سخت نگرانه. بنابراین پاکستان و آمریکا همکاریشون ادامه پیدا میکنه. این تنش بینشون هست برای اینکه اهداف متفاوتی دارن. و در افغانستان هم همین، آمریکا از افغانستان بیرون نمیان به این سادگی ها. و در این حال هم ایجاد یک دولت مرکزی که بتونه به خشونت در افغانستان خاتمه بده در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. همه کشورهایی که در این ماجرا بازیگرن همه گرفتار تضادها و تناقضاتی هستند که خودشون هم واقعا نمیدونن که چجوری باید با اینها برخورد بکنن و فلبداهه عمل میکنند. به همین دلیل هم است که وقتی ما در یک دنیای آزادی مثل آمریکا به تحلیلگران و ناظرین گوش میدیم، ببینیم که چقدر اینها با هم دیگه انسانهای بسیار مطلع، با تجربه، با مطالعه، اختلافات بسیار اساسی با هم دیگه دارن، برای اینکه در برابر یک چالش بسیار بزرگی قرار گرفتن که راه حل ساده ای نداره. این واقعیت برای پاکستان هم وجود داره، این واقعیت برای دولت کارزای هم وجود داره. و ما در این مخمصه آینده قابل پیش بینی نداریم.
پرسش قبلیمو از آقای فرهنگ تکمیل میکنم. آقای نفیسی، حالا مناسبات واشنگتن، اسلام آباد، کابل، تهران رو با چه شرایطی روبرو کرده پس از حذف رهبر القاعده؟
سیاستی که ایران دنبال میکنه سیاست بیرون کردن آمریکا از منطقه است یا سیاست ایدئالیش، و در این حال ارتباط با شیعیان منطقه و ایجاد پایگاه‌های ایدئولوژیک و نهایتا نظامی در این جور مناطق. ایران امیدوار خواهد بود که آمریکا از منطقه خارج بشه و الان هم چون هدف اعلام شده کشتن بن لادن بود انجام شده. ولی خب مثل تمام اهداف سیاست خارجی ایران، این هم یکی از اون اهداف بلند پروازانه و غیر قابل عملی است، به لحاظ اینکه ما میدونیم که آمریکا در حال ساختن دو پایگاه بسیار عظیم در افغانستان، دو پایگاه با دو فرودگاه فوق مدرن. و اصولا آمریکا به جایی که وارد شده و فتح کرده خارج نشده و به طور سنتی تعداد زیادی از سپاهیان خودش اونجا باقی گذاشته، به خصوص با چالشی که از طرف چین در آسیا داره ایجاد میشه. در استراتژی آمریکا کاملا این مسئله آشکاره که بایست اینها اون منطقه رو منطقه نفوذ خودشون قرار بدن، به خصوص که پاکستان در لبه تیغ قرار داره، اصلا معلوم نیست به کدوم طرف متمایله. و با وجود کمک‌هایی که آمریکا به اون میکنه، معلومه که تروریست‌های ضد آمریکایی را هم حمایت میکنه. بنابراین افغانستان به عنوان یک مرکز اصلی استراتژی آمریکا باقی خواهد ماند، ولی پاکستان مسئله است. و اینکه گروهی از ISI با ایالات متحده همکاری میکنن، گروهی از ارتش مثل اینکه از تروریست‌ها حمایت میکنن، و در این بالانس باید ایالات متحده خودش رو با پاکستان وقف بده با توجه به اهمیت استراتژیک پاکستان و همون که عرض کردم چالش چین. بنابراین این مسائل یک شبه حل نخواهد شد و ایالات متحده از افغانستان خارج نخواهد شد و همچنین از عراق. باز جواب اهداف سیاست خارجی ایران که به طور کلی خارج کردن آمریکاست از منطقه تحقق نخواهد پذیرفت، بلکه ایران در همین وضعیت محاصره فعلی که از طرف اعراب و ایالات متحده و متحدین اونها مثل آذربایجان و غیره قرار داره باقی خواهد مون و راه حلی هم برای این مسئله فکر نمی کنم برای ایران وجود داشته باشه.
اگر نکته دیگه باقی مونده آقای گرگین در جمع‌بندی تو؟
چند نکته باقی مونده و به طور خلاصه یکی این که درسی که این حادثه به جهان داد این هست که متاسفانه فشار یا شکنجه ممکنه نتایج خوبی به بار بیاره، و اطلاعاتی که از این افراد گرفته شده اعتراف میکنن که در سر اقدامات شبیه شکنجه که صورت گرفته اینا اعترافات کردن که سبب شده که بن لادن به دام بیفته. این درس بعد این داستانه. اما درس دیگری که آمریکا به دنیا داد با این اقدام این است که وقتی پای تعقیب افرادی در میون باشه که با منافع آمریکا مستقیما روبرو هستن و لطمه زدن، آمریکا به دنبال اونها خواهد رفت، ولی اینکه در کشور دیگری باشن و تعقیب اونها مخالف موازین حقوق بین المللی و حاکمیت ملی کشورها شمرده بشه. آمریکا در پاکستان بن لادن را از پای در آورد. حرف آخر این هستش که به گمان من تروریسم نتیجه فقر و بیسوادی و بیعدالتی و نابسامانی های اجتماعی است. راه اصلی و دراز مدت مبارزه با تروریسم به نظر من افزایش سطح سواد و آگاهی توده ها و از بین بردن بیعدالتی های اجتماعی و سیاسی در صحنه های ملی و همچنین بین المللی است، نه تنها صحنه های ملی. و اینکه جهان در دورهای مختلف دچار تب های خاصی میشه، تب جنبش های چریکی در اواخر قرن بیستم، حالا تبع گروه های تروریستی در آغاز قرن 21، ولی اینها با این خیزش توده های عرب در کشورهای اسلامی به گمان من دوری این تروریسم، این نوع القاعده بازی کم کم به پایان میرسه، گرچه تروریسم هرگز از صحنه جهان محو نخواهد شد.
آقای فرهنگ، جنبندی شما؟
جنبندی من اینه که چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در کشورهای عربی از 50-60 سال گذشته نشون داده که استبداد زمین ساز رشد و نمو ایدئولوژی های تک ساحتی و ایدئولوژی های در واقع ویرانگره که هیچ وقت نمیتونه سازنده باشه. و تنها راه امید خیلی دراز مدت و کند، خیلی تدریجی برای خروج از این بن‌بست ها در کشوری مثل ایران یا مصر یا عراق و غیر ذلک، یعنی در واقع همین ادامه حرکت دموکراسی است که در واقع در کشورهای عربی شروع شده و بر مبنای شعارها و مطالبات قیامهای مردمی که در مصر و سوریه و لیبی و تونس و بحرین میبینیم، به راحتی میشه گفت که برای اکثریت بزرگ مردم در جهان عرب اسامه بن لادن و ایدئولوژی القاعده نقش قابل ذکری ندارن و طرح مطالبات معترضین به حاکمیت بیشتر در چارچوب کثرت‌گرایی و به خواسته های دموکراتیکه. سوال اساسی اینه که برای آمریکا تضاد اساسی یک چالش وجود داره. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه با خواسته های آمریکا، با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا حداقل در کوتاه مدت هماهنگ نیست. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه مردم رو علیه اشغال سرزمین های فلسطینی متحد تر میکنه، ادعاهای اونها رو بالاتر میبره، همونطور که میبینیم سیاست خارجی مصر داره تغییر میکنه. بنابراین سیاست خارجی آمریکا بر مبنای فرضیات و اصولی بنا شده که الزاماً با خواسته های دموکراتیک مردم در منطقه هماهنگ نیست. بنابراین هم تغییر دموکراتیک در منطقه لازمه و هم تغییر اساسی و بنیادی در سیاست خارجی آمریکا، که هر دوی اینها چالش رو درک میکنن و این امید هست که با گذشت زمان ما امید داشته باشیم که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تغییر بکنه و این حرکت‌های دموکراتیک خصوصا عناصر گروه‌های لایق بتونن اون اتحادی رو درست بکنن که امروز امیدش هست در مصر داره درست میکنه، در برابر ایدئولوژی‌های تک‌ساحتی چه اسلامی و چه چپی بتونن پایگاه اجتماعی درست بکنن. بنابراین این تحولاتی که در منطقه ایجاد شده و سوالات و تحلیل‌هایی که سیاست خارجی آمریکا امروز مطرحه، من همه اینها رو امیدوار کننده میبینم.
آقای نفیسی، نکته پایانی شما.
از جریان کشتن بن لادن دو نتیجه گرفته میشه. یکی پایان نمادین یک جریان خشن وهابی است که قبلا اعلام اون از طرف تمام کشورهای عربی در حال انقلاب شده بود و هیچ کدوم از اینها تقاضاهای اسلامی و تقاضاهای افراطی و اینها رو پیش نکشیدن، بلکه همه خواستار دموکراسی، شرکت جویی و عزت مردم هستند. دوم این است که عملی که باید در مقابل تروریسم انجام بگیره عمل نظامی نیست، بلکه عمل پلیسی است و عمل بر اساس سازمان‌های امنیتی مثل CIA، مثل FBI. و اون کاری که شد، یعنی لشکرکشی به افغانستان و لشکرکشی به عراق، لازم نبود و میشد با این جریان تروریستی به نحوی که الان عمل شد، یعنی از طریق پیگیری
و از طریق انضباط و صبر برخورد کرد و نهایتاً ریشه این افراد خشن رو کند.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای منصور فرهنگ و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.